أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. تنبیه پنجم از یه جهت مثل تنبیه چهارم، یعنی در به یه معنا می شود گفت که در ادامه تنبیه چهارم هست، چون در تنبیه چهارم بیان شده که بین مبدا و ذات یک نحوه مغایرتی لازم هست، حالا یا مغایرت عینی به خارجی یا مغایرت مفهومی. در تنبیه پنجم مورد بحث اینه که آیا در صنغ مشتق علی نحو حقیقت بر یک ذات باید مبدا قائم به ذات باشد و ذات تلبس به این مبدا داشته باشد، باید یه ارتباط اینگونه‌ای بین ذات و مبدا وجود داشته باشه، یا اینکه نه قیام مبدا به ذات شرط صدق مشتق نیست، ولو قیام هم نداشته باشد باز هم عنوان اشتقاقی صادق هست. در این بحث بعضیا قائل شده اند به اینکه در صدق مشتق علی نحو حقیقت قیام مبدا به ذات لازم نیست، ولو قیام هم نداشته باشد باز عنوان اشتقاقی صادق هست. برای این مدعا به دو وجه، به دو دلیل در حقیقت استدلال شده. دلیل اول، به وجه اول اینه که گفتن ما در مثالهای مثل ضارب و موله میبینیم که این عنوانها در فاعل ضرب، فاعل ایلام صدق میکنه علی نحو الحقیقه، و حال آنکه مبدا که ضرب و علم باشه قائم به فاعل نیست، بلکه مبدا قائم به مفعول هست. ضرب بر مضروب واقع میشه، علم در اون شخصی که درد میکشه معلم در او واقع شده، در او قرار داره، نه در مولم و فاعل. پس معلوم میشه که قیام مبدا به ذات معتبر نیست. اینکه در این موارد قیامی وجود نداره، در این حال ما میبینیم که عنوان اشتقاقی ضارب بر و مولم بر فاعل صادقه، این نشون دهنده اینه که وجود نداره. این یه دلیل. دلیل دوم هم اینه که گفتن صفاتی از قبیل عالم، قادر، امثال اینها بر خداوند متعال اطلاق می شود، که اینها در حالی که اینها عین ذات خداوند متعال، در این موارد که قیام معنا نداره دیگه، قیام شیئا به شیء آخر معنا داره، اینها عین ذاتن. پس معلوم میشه که به نحو کلی و قاعده عام در صدق عنوان مشتق قیام المبدا بذات لازم نیست. این یک نظر. در مقابل صاف اصول قائل به این شدن که در عناوین اشتقاقیه باید تفصیل داده بشه بین جایی که مبدا امر حدثی باشد، مثل ضرب و قیام و علم و جلوس و اینها، و بین جایی که از جنس حدث نیست، مثل عنوان اشتقاقی که در لابن شیر فروش مثلا، یا تمار تامر که خرما فروش مثلا هست. بین این دو قسم باید تفصیل بدیم. در قسم اول که از احداث هست، اونجا حتما قیام المبدا به ذات معتبر هست، و اگر در جایی بخواهد استعمال بشود در اون مبادی که قیام مبدا به ذات وجود نداره، اون به نحو حقیقت ثانویه است، به نحو حقیقت اولیه نیست. روی نصاب صاف اصول ملتزم به این شدن که اطلاق و جری صفاتی مثل عالم و قادر بر خداوند متعال به استعمال حقیقی مشتق به حقیقت اولیه نیست، حقیقت ثانویه به نقل صحیح است. در بله در مبادی که در مبادی که در جایی که مبادی مشتق از قوی امر حدثی باشد فرمودن حتما قیام المبدا معتبر هست، منتها حالا یا قیام صدوری یا قیام حلولی، در جایی که اصلا قیام نداره استعمال حقیقی وجود نداره. ولی در جایی که مبدا از احداث نباشه مثل لابن و تمار و اینها، در اینها بله لازم نیست که در صدق مشتق قیام مبدا به ذات لازم نیست، بلکه بدون قیام هم این عناوین صادق هست. این نظر دوم. مرحوم آخوند در تنبیه خامس در مقابل این دو قول فرمودن که لا اشکاله، و تعبیر مرحوم آخوند لا ینبغی ان یرتاب من کان من اولی الالباب، در این که در صدق مشتق بر ذات و جری مشتق بر ذات قیام مبدا به ذات و تلبس ذات به مبدا معتبره. یک ارتباطی بین ذات و مبدا باید وجود داشته باشد تا عنوان اشتقاقی صادق باشه، و الا اگر هیچ ارتباطی وجود نداشته باشه و هیچ قیامی وجود نداشته باشه عنوان اشتقاقی صدق نمی کنه، به نحو حقیقی صدق نمی کنه. منتها ما هو المعتبر قیام و ارتباط داشتن به معنای اعم هست، نه قیام به نحو خاص. در بله توضیح این مطلب فرمودن قیام و تلبس انهایی داره، منحصر در قیام حلولی و قیام صدوری نیست، بلکه برای قیام انهایی وجود داره که منشأ اختلاف انهای قیام هم در بعضی از موارد اختلاف مواد هست، در بعضی از موارد اختلاف حیاته. منشأ اختلاف آنها اختلاف مواد یا اختلاف حیاته، ولی در هر حال برای قیام و تلبس آنهای مختلفی وجود داره. نحوه اول از قیام اینه که قیام حلولی باشد، مبدا حلول در ذات پیدا بکنه، مثل قیام، قعود، سوال، بیاض، اینها در این موارد مبدا قیام به ذات دارد به قیام حلولی. نحوه دوم اینه که قیام صدوری باشه، تلبس ذات به مبدا به اینی که از او صادر شده باشه، مثل ارتباط داشتن ضرب با ضارب، ضرب که با ضارب ارتباط داره به این معنا که از او صادر هست، قائم به او یعنی از او صادر شده. اصل ارتباط به این نحوه دوم تبیین میشه. نحوه سوم اینه که قیام و تلبس به وقوع علی‌الذات باشد، و این که به او قائم هست یعنی بر او واقع میشود. مثل چی؟ مثل قیام ضرب به مضروب. اینجا هم مبدا به ذات که مضروب هست قیام داره، ولی قیامش به وقوع علی این شخص هست. این نحوه سوم. نحوه چهارم فرموده قیام به اینه که وقوع فذات اتفاق بیافته، که در اسم زمان و اسم مکان از این قبیل دیگه، مسجد، مقتل، اینایی که اسم زمانن اسم مکان هستن، این مبدا واقع در این ذات میشه، ذاتی که عنوان مشتقی، عنوان اشتقاقی بر او حمل میشه. این شد قسم چهارم، نحوه چهارم. نحوه پنجم هم اینه که فرمودن قیام انتزاعی هست، تلبس انتزاعیه، به این صورت که مبدا از ذات انتزاع میشه، مع اتحاد مبدا با ذات خارجن، ولو خارجن اتحاد و عینیت دارد، ولی چون از این ذات مبدا انتزاع می شود این سبب صدق مشتق میشه. این هم یکی از انهای تلبس هست، از انهای قیامه، یعنی عینیت خارجیه، این هم یکی از انهای تلبس هست، یکی از انهای قیامه. حالا چطوره؟ توضیحش باید به این نحو باشه که در موارد عینیت خارجیه شی واجد نفس خودش هست، اونی که ما از اون معنایی را که از قیام میگیریم به معنای واجدیت مطلق، به معنای واجدیت یکی از انهاش واجدیته، واجدیت یک نحوه از قیام هست دیگه. خب وقتی واجدیت قیام به معنای واجدیت بود، در جایی که اتحاد ذاتی وجود دارد چون شی واجد نفسش هست و وجدان و شی لنفسهی اقوا هست از وجدانش لغیرهی، پس این هم در اینجا هم قیام و تلبس وجود داره. این نحوه بله که این قیام و تلبس انتظایی مرحوم آخون فرموده که ما فی صفاتی تعالی علا ما اشرنا الهی آنفن، این موارد اتحاد در خارج که فقط از یک ذاتی انتزاع میشه عنوانه، این مثالش همین جری عناوین مشتقه در مورد ذات خداوند متعال هست که اتحاد خارجی و عینی دارد ولی تغایر مفهومی. یه نحوه شیشومی هم در کلام مرحوم آخوند هست و اون اینه که فرمودن قیام و تلبس به اینه که فقط منتظعن ان تحقق داره و مبدا اصلا واقعیت و تأصل نداره، مبدا واقعیت و تأصل نداره بلکه امر بله حالا اینکه تأصل نداره تعبیر اینه که بلکه به امر اعتباری هست، اینکه در جایی که تأصل بخواد نداشته باشه میشه امر اعتباری، منتها این اعتباری که در کلام مرحوم آخوند در اینجا اومده و تفسیر شده است به خارج محمول و محمول من صمیمه در مقابل محمول به زمیمه، عبارتش جوریست که هم اعتباریات عقلی را شامل می شود مثل جری عنوان امکان بر انسان بر وجود ممکن و عنوان واجب بر عنوان بر ذات واجب، و هم اعتبارات عرفیه را شامل میشه. حالا بحث اونی که مرحوم مشکینی فرموده که در درس مثلا ایشون میفرمود که این مقصودمون همون اعتبارات عقلایی هست مثل زوجیت و ملکیت و امثال اینها، که در این موارد مبدا وجود حقیقی ندارد بلکه وجودش به اعتبار عقلا هست، اون منتظعن اون فقط وجود حقیقی داره. خب اینم یک نحوه از قیام و تلبس هست که تحقق فقط مال منتظعن هست ولی خود اون مبدا بله خود مبدا تحقق و واقعیتی نداره. مرحوم آخوند هر دو قسم را به ظاهر فرماشه ایشونی که هر دو قسم از قسم اضافات و اعتبار از قسم خارج محمول هست، ولو بله به حسب اصطلاح اینا رو گفتن فرق داره دیگه، در اون اعتبارات عقلیه مثل اونا رو از قبیل خارج محمول حساب میکنن ولی در امورات اعتباریه از اون مقسم این امور خارج هست. و کیفاکان مرحوم آخون فرموده که در صدق مشتق یک نحوه قیام و ارتباط لازمه ولی نحوه معتبر و لازم در صدق مشتق یک نحوه خاص نیست، انهای مختلفی وجود دارد که این اختلاف گاهی به اختلاف مواد هست که در اکثر موارد از این قبیله از جهت اختلاف مواد، گاهی هم به خاطر اختلاف حیات مثل قیام، فرق قیام و مثلا کلمه جلوس مثلا قیام با بله جلوس و قیام با ضرب رو که در نظر بگیری اون به خاطر اختلاف ماده است که اون یه ماده به نحوی است که از یکی مثلا صادر میشه در دیگری مثلا حال در مثل سواد و بیاض حال در اینه. بعضی از موارد هم که منشأش اختلاف در هیئت هست. همین ماده واحد ضرب را که در نظر بگیریم به ملاحظه وجود او در اسم فاعل در ضارب این قیام میشه قیام صدوری، ولی به ملاحظه وجودش در مضروب که در نظر بگیریم میشه قیام میشه وقوع آن علی، یا در همین مقتل به ملاحظه اینکه این در هیئت اسم زمان یا اسم مکان که قرار بگیره این معنای وقوع فیه پیدا میشه، به الا ماده که ماده واحده است در جایی که در ضمن فعل قرار بگیره اون که فرق نداره با این. در بعضی از موارد در نوع موارد اختلاف به مواد، در بعضی از موارد هم اختلاف قیام به اختلاف در حیات. بعد از بیان این مطلب به عنوان قاعده کلی که لا ینبغی الشک لا ینبغی الریب در اعتبار اصل قیام فرمودن که بله بر این اساس، بر اساس این قاعده در مورد صفات جاری بر ذات خداوند متعال مثل عالم و قادر و امثال اینها معلوم میشه که استعمال عناوین مشتقه در این موارد استعمال حقیقی هست، استعمال مجازی نیست. مشتقه در این مورد در همون معنای حقیقت حقیقی اولی استعمال شده، نه اینکه اون معنای حقیقت اولی کنار گذاشته شده یه معنای ثانویه حقیقت ثانویه پیدا بشه. چرا؟ برای اینکه ما وقتی گفتیم قیام انهایی داره، یکی از انها قیام و تلبس انتظایی بود، در این مورد از این قبیله در صفات جاری بر ذات مثل عالم و قادر امثال اینها که مبدأ اینها با ذات فقط تغایر مفهومی دارد نه تغایر وجودی و عینی، در این موارد هم قیام المبدأ به ذات وجود داره، ولی این نحوه از قیام که به انتزاعیت و عینیت بستگی داره مستند هست دیگه مستلزم اثنینیت نیست، مقتضی اثنینیت و تعدد نیست، اصل القیام هست ولی به نحوی نیست که موجب اثنینیت باشه. بعد از اون عبارت فرموده روی حساب در مثل عالم و عادل و غیره ما من صفات جاریت علی، که البته اینجا هم جای اشکال مرحوم مشکینی هست و عملا هم اشکال کردن دیگه، اینجا این حرفا در این عینیت در صفات ذاته نه در صفات فعل، عالم بعد از صفات ذاته ولی عادل از صفات ذات نیست از صفات فعل دیگه. حالا با قطع نظر با اغماز از مثال دوم فرموده در صفات جاری بر ذات خداوند متعال این بله عنوان اشتقاقی که در اینجا به کار برده میشه به همون معنایی هست که بر غیر ذات به کار برده میشه، معنای هیئت آل هیئت فاعلی که در عالم هست، عالم با این هیئت فاعلیش در مورد خداوند متعال به همون معنا استعمال میشه که در غیر او استعمال شده، یعنی واجد علم دیگه، واجد علم. این عنوان هم در مورد خداوند متعال هم در مورد غیر او، منتها واجد علم بودن در مخلوقات به اینی که مثلا یه وصفی زائد بر ذات حال مثلا در ذات بشه قیام حلولی هست، ولی در مورد خداوند متعال واجدیتش به عینیتش دیگه. فرموده بر همین اصل به معنای واحده و این اختلفا فی ما یعتبر و فی الجری و الاتحاد و کیفیت تلبس بالمبدا حیث و انهو یکونو به نحو العینیه فیه تالا، این کیفیت جر نحوه قیام به نحو عینیت هست در خداوند متعال، ولی در غیر خداوند متعال به نحو حلول هست یا به نحو بله به نحو صدور هست. خب این دو نیست که در غیر بله این طور نیست که استعمالش در این موارد به معنای آخری باشد، در معنای آخری باشد غیر از اون معنای عامی که یطلق در سایر موارد. به همون معنا هست، فقط اختلاف در اون منشأ جر یا اون بله مصحح جریه که اینجا اتحاد و عینیت خارجی است ولی اونجا حلوله. حالا اگه کسی در اینجا اشکال بکنه بگه این نحوه از قیام و تلبس که شما برگردوندید به عینیت، عینیت را یکی از انهای قیام دانستید، این از امور خفیه ای است که عرف اونا درک نمی کنه. اونی را که عرف از قیام و تلبس می فهمه همون موارد دیگه ایست که قیام مثلا حلولی هست، قیام صدوری هست، یا وقوع فیه هست، وقوع علی هست، مثلا یه چنین چیزایی هست. اما اینی که این که برای قیام شما خود عینیت خارجیه را هم یکی از انهای قیام درست کردید، این از فهم عرفی خارجه. بنابراین وقتی از فهم عرفی خارج بود نمیتواند مصحح صدق عنوان مشتق به ما له من المعنى العرفی باشه، چون این نحوه از جری، این نحوه از قیام غیر عرفی هست، نمیتونه مصحح صدق مشتق به ما له من المعنى العرفی باشه. مرحوم آخوند در جواب این اشکال این مطلب رو فرمودن که ولو این از امور خفیه باشه، عرف این را نفهمه، ولی عرف در این قسمت نقشی نداره، جایگاهی نداره. عرف فقط در تعیین مفاهیم، در تشخیص مفاهیم مرجعیت داره. اما بعد از این که ما مفهوم را از عرف گرفتیم، در تطبیق مفهوم بر مصداق، در این قسمت دیگه عرف مرجعیت نداره، نظر عرف متبع نیست، بلکه ملاک همون نظر دقیق و نظر اون نظر عقله، نه نظر عرف. در تعیین معنای مشتق بله عرف مرجعیت داره. خب ما به عرف مراجعه کردیم، عرف گفت که مبدأ باید قیام به ذات داشته باشه، اما اینکه این قیام مبدأ به ذات اینجا وجود داره یا وجود نداره، این دیگه نظر عرف، ولو عرف نفهمه نظر عرف مدخلیتی در اینجا نداره. کجا تلبس هست، کجا قیام هست، کاری به عرف نداره که. بله این ارتباطی به عرف نداره. وقتی ما معنا را از عرف گرفتیم و با تأمل عقلی، با فکر دریافتیم که در مورد خداوند متعال هم این قیام وجود داره، این تلبس به علم وجود داره، چون عینیت هست، عینیت هم بله من انها القیام هست، همین مقدار کفایت میکنه که عنوان مشتق مثل عنوان اشتقاقی عالم قادر بر خداوند متعال جریش از باب استعمال حقیقی باشه. دو این حساب در این صفاتی مثل عالم و عادل اینجا اینا به همون معنایی که در غیر خدا به کار می رود در همون موارد استعمال میشه. این نه اینکه بله نه اینکه به معنای دیگه باشه، حالا با اون اغمازی که از کلمه عادل هست. بله در اینها اون مقداری که در کلمه عالم مثلا قادر، در اینها به همون معنایی که در غیر خداوند متعال استعمال میشه، در مورد خداوند متعال هم به همون معنا استعمال میشه، چون در هر دو قیام وجود داره ولو نحوه قیام مختلف باشه، در یکی حلولی در دیگری به نحوه عینیت باشه. خب این جواب از اشکالی که در بین وجود داره. در نهایت بعد از این مطلب مرحوم آخوند فرموده که با توجه به این مطالبی که گفته شده معلوم میشه اونی را که صاحب فصول ملتزم شده است در اطلاق صفات ذات بر خداوند متعال، که صاحب فصول معتقد شده است به این که اطلاق این عناوین اشتقاقی بر خداوند متعال از باب استعمال حقیقی به حقیقت اولیه نیست، بلکه از حقیقت اولیه نقل پیدا کردن، از باب حقیقت ثانویه استعمال می شوند و جری بر خداوند متعال پیدا می کنند. مرحوم آخوند فرماید که با توجه به این مطالبی که گفته شده معلوم میشه که لا وجه لملتزم بهی صاف اصول، این حرف صاف اصول درست نیست، ملتزم بهی صاف اصول درست نیست. کیفه چطور میشه حرف صاف اصول رو قبول کرد در حالی که اگر این حرف صاف اصول قابل قبول نیست، قابل پذیرش نیست؟ چون اگر کسی حرف صاف اصول رو بگه لازمش اینه که در این موارد ما که خداوند متعال را با این وصف میآوریم، میگوییم مثلا خداوند متعال الله تبارک و تعالی عالمون، این عبارت ما مجرد لغلغة اللسان باشه، لفظ بدون معنا باشه، مجرد لغلغة اللسان باشه. اگر حرف صاف اصول رو کسی بگه لازمه و این کلمه عالم در غیر اون حقیقت، در اون حقیقت اولیه استعمال نشود و حقیقت ثانوی در حقیقت اولیه استعمال نشده باشد، لازمه اینه که به کار بردن این الفاظ صرف لغلغه لسان باشه. چرا؟ چطور لغلغة اللسان لازم می آید؟ مرحوم آخوند فرموده به خاطر اینکه ما در مواردی که این لفظ را به کار می بریم، این جمله را به کار می بریم که الله تبارک و تعالی عالمون، سه تا احتمال در اینجا وجود داره که دو تا از اینها قابل التزام نیست، منتفی هستند، قطعا میمونه یه احتمال سوم که اون خوال مطلوب. در این مواردی که ما میگوییم خداوند متعال عالم هست، الله تبارک و تعالی عالم هست، یا احتمال اول اینه که بگیم مقصود اینه، مقصود از کلمه عالم یعنی من ینکشف و لدیه شی، من ینکشف و لدیه شی، همون معنایی که اند اطلاقش بر غیر خداوند متعال به کار برده میشه، اینجا هم به همون معنا باش. این احتمال اول، که اگه این احتمال اول باشه که همون خوال مطلوب دیگه، این اعتراف، اگه بگه مقصود در اینجا همینه، این اعتراف به اینه که حقیقت اولیه باقی هست، نقلی محقق نشده، حقیقت ثانویه در کار نیست. یا باید بگوییم مقصود اینه که خوال مطلوب، یا باید بگیم نه، مقصود از این کلمه عالم و معنای عالم مقابل اون حقیقت اولیه است. خود حقیقت اولیه که من ینکشف و لدیه شی بود، مقابلش میشه من لا ینکشف و لدیه شی، و اگه این باشه که تعالی الله انزال که علوان کبیرا، این معنای دوم که نمیتونه باشه. پس احتمال دوم که منتفی هست قطعا و خداوند متعال بله منزه از این مطلب هست، تعالی انزال که، این قابل التزام نیست. احتمال سوم چیه؟ احتمال سوم اینه که در اینجا کلمه عالم که گفته می شود معنایی داره که ما معنای او رو درک نمی کنیم، نمی دونیم چه معنایی هست، امر مجهولیست، از اون اولیه نقل پیدا کرده ولی معناش چیه نمی دونیم. خب اگر مقصود در این عبارت الله تبارک و تعالی عالم معنای عالم معنایی باشه که لا نعلم، در این صورت به کار بردن این عبارت که الله تبارک و تعالی عالمون سر در میاره از لغلغه لسان، لفظی را گفتیم بدون اینکه معنای او را نسبت به معنای او قصدی داشته باشیم، چون معنای او را که نمیدانیم. فرمودن و بله این را، پس سه تا احتمال، اینکه سر از لغلغه لسان در میاره، چون در بد و عام سه تا احتمال هست، بله دو تا، یه احتمال که قابل التزام نیست، یه احتمال هم که مطلوبه، اگه احتمال سوم باشه میشه لغلغة اللسان. فرمودن کیفه ولو کانت، فرموده که حتما کلمه عالم اند اطلاقش بر ذات خداوند متعال به همون معنای عامه، کیفه ولو کانت به غیر معانی هل عامه جاریتن علیه تعالی کانت صرف لغلغة اللسان و الفاظن بلا معنا. چرا صرف لغلغه هست؟ با اون صبر و تقسیم، با اون سه تا احتمالی که مرحوم آخوند تبیین فرمودن. فإن غیر تلک المفاهیم العامه الجاریه علی غیر تعالی غیر مفهوم ولا معلوم الا بما یقابلها، معنای دیگه غیر از مقابلش نداره. ففی مثل ما اذا قلنا انه تعالی عالمون اما انعنی انه من ینکشف لدیه شی، اگه این باشه که فهوه ذالک المعنی العام که مختار ما بود، مطلوب ما بود، او انه مساق لما یقابل ذالک المعنی که فتعال الله ان ذالک علوا کبیرا، و اما ان لا نعنی بهی شیئا فتکون کما قلنا من کونها سر و لقلقته و کونها بلا معنا. بعد از این مطالب مرحوم آخوند می‌فرماید که عجبه از صاحب فصول، که صاحب فصول در آخر فرموده که چون از عالم وقتی جری بر ذات خداوند متعال می‌شود همون معنای عام فهمیده نمیشه بلکه معنای دیگری فهمیده میشه که به نقل برای عالم ثابت شده، صاحب فصول در فرموده و لذا این عالم به این معنای ثانی لا یستقو علا غیرهی، یه معنای ثانی که انه تثبیت کرده بعد گفته که این معنای ثانی لا یستقو علا غیرهی. این مورد تعجب مرحوم آخون شده، تعجبش به این توضیح هست که با توجه اون دلیلی که ما اقامه کردیم با اون صبر و تقسیمی که قرار دادیم مردد بین سه تا احتمال بود، معنای دیگری غیر از معنای عام قابل التزام نیست تا شما بگید که اون معنا بر غیر ثابت هست در خداوند متعال و بر غیر خداوند متعال صادق نیست. در این تا اینجای مطلب که دعوای مرحوم آخوند به صاحب فصول بود، در آخر هم مرحوم آخوند در مقام نتیجه گیری از بحث یک نحوه تصالحی میخواهد بین طرفین ایجاد بکنه و فرموده که ممکنه محاکمه بشه بین طرفین و ممکنه کلام صلح ایجاد بشه بین دو طرف. البته خود عنوان محاکمه توی نفسی ظهور در تصالح نداره، ولی ممکنه نظر مرحوم آخوند به ایجاد مصالحه باشه. ایجاد مصالحه هم به این نحوه که کلام اینا رو توجیه بکنیم، بگیم اونایی که قائل به اعتبار قیام هستن، قیام به معنای اعم رو میگوین، اونایی که قائل به اعتبار قیام نیستن، مقصود اینا قیام حلولی، مثلا خصوص قیام حلولی و قیام صدوری خصوص این معتبر نیست، و الا اینطور نیست که قیام به نحو کلن قیام معتبر نباشه. به این نحو ممکنه یک تصالحی بین طرفین نزاع، بین اطراف نزاع پیدا بشه. البته یک فتعملی مرحوم آخوند گذاشته که این فتعملم اشاره به اشکال در این جهت هست، که اشکالم از اینجا پیدا میشه که این ایجاد تصالح بین کلمات به اطراف نزاع، بین اطراف نزاع در صورتی است که در کلام این اطراف نزاع تصریح به خلاف نباشه، و الا اگه تصریح به خلاف باشه دیگه جای تصالح نیست. این مورد از مواردی است که محل بحث، از مواردی است که در بعضی از اطراف نزاع تصریح به خلاف هست. وقتی تصریح به خلاف باشه دیگه ایجاد صلح معنا نداره. چطور اینجا تصریح به خلاف هست؟ این وجهش هم اینه که در اینجا یکی از اطراف نزاع اشاعره هستن. اینها قائل اشاعره قائل به کلام نفسی شدن و حدوث کلام را انکار کردن، گفتن این که ما در شریعت میبینیم که عنوان متکلم بر خداوند متعال اطلاق میشود، مقصود از این کلام حدوث کلام نیست، بلکه کلام قدیم هست. قلوب نسا قائل به کلام نفسی شدن با این استدلال که اگر این کلام لفظی باشد، این مقصود از کلامی که در الله تبارک و تعالی متکلمان گفته میشه، مقصود از کلام لفظی باشه، با توجه به این که در مشتق شرط است که مبدا قائم به ذات باشد، حال در ذات باشه، خداوند متعال که قدیم که نمیتواند محل حوادث باشه، قدیم چون نمیتواند محل حوادث باشد، پس کلام در اینجا کلام لفظی نیست. چون اگر کلام لفظی باشه، کلام لفظی که امر حادث است، حادث نمیتواند حال در قدیم باشد، قدیم که نمیتواند محل حوادث باشه. روی همین جهت گفتن که کلامی که در الله تبارک و تعالی متکلمون به کار برده شده، کلام در اینجا کلام نفسیه، کلام نفسی که شد یعنی امر قدیمی که قائم به ذات قدیم هست، خودش قدیمه، قائم به ذات قدیمه. اونا هم که قیام حلول در قدیم و زیادی صفات از ذات را که اونا هم که برای اونا امر باطل حساب نمیشه دیگه، اونا که قائل به این شدن دیگه. منشأ این که اشاعره قائل به کلام نفسی شده اند این مطلب بود که در مشتق قیام، در صدق عنوان مشتق قیام حلولی معتبره، و به خاطر اینکه قیام حلولی معتبر هست، روی این حساب نمیتوانیم در خداوند متعال قائل به کلام لفظی بشویم. این ریشش اینه. خب این نشون میده که اونایی که قائل معتبر دونستن بعضی از اطراف نزا که قیام را معتبر در مشتق دونستن، مراد اینها خصوص قیام حلولی هست. وقتی خصوص قیام حلولی گفتن معتبر هست، خصوص قیام حلولی نه مطلق القیام. خب وقتی یه چنین صراحتی در کلام اینها وجود داشته باشه، دیگه نمیشه تسالوه بین اطراف نزاع برقرار کرد. اینم توضیح فتعمل مرحوم آخون. حالا در این تنبیه که مرحوم آخون فرمایشاتی را در این تنبیه ذکر فرموده بودند، اصل مدعای مرحوم آخون که قیام معتبر در صدق مشتق و تلبس ذات به مبدا لازم هست و مقصود از این قیام هم معنای عام هست که دارای انهای مختلف هست، که یکی از انهاش خود همین ریشش همین عینیت خارجیه باشه، یا به تعبیر دیگر عنوان قیام به معنای همون واجدیت باشه، اون تلبسی که گفته میشه واجدیت هست. این مدعای مرحوم آخون تمامه که در صدق عنوان مشتق قیام به معنای عام معتبر هست، قیام به معنای خاص حلولی یا حلولی و سروری اینها معتبر نیست. مدعا تمام هست. دلیل بر این مدعا هم ارتکاز و تبادر هست و این که بالوجدان در معنای مشتق یک چنین مطلبی عقل شده، همونطور که مرحوم آخون در ابتدا فرموده که لایم بغیر ریب من کان من اول الالباب، این بحث به ارتکاز وجدان، ما در صدق عنوان مشتق یک چنین امری را میبینیم که شرطیت داره، ولی لا عنوان مشتق صد نمی کنه. در جایی که هیچ ارتباطی بین مبدا و ذات وجود نداشته باشد، عنوان مشتق صد نمی کنه. دلیل این مدعا هم ارتکاز و وجدان هست که حتما باید یک نحوه ارتباطی باشه، و در این مواردی که گفته شده این ارتباط وجود داره، در همه انهایی که برای قیام گفته شده در کلام مرحوم آخوند این ارتباط وجود داره و وجود این ارتباط به معنای عام هم اینطور نیست که احتیاج به دقت عقلی داشته باشه، بلکه با تدقیق عرفی بدون احتیاج به تأمل عقلی که خارج از فهم عرفی باشد این حیثیت واجدیت وجود داره. این هم چیزی است که عرف میفهمه این را. بله بله، عرف این را میفهمه، از دور از فهم عرف نیست. برای توضیح اینم مثلا میگن که مثلا شوری هر چیزی از نمک هست، شوری نمک از خودشه، نمیدونم شوری بله چربی هر چیزی از روغن هست، چربی خود روغن از روغنه. اینا هم نشوندنده اینه که این مطالب از ذهن عرفی دور نیست. روی این حساب مطلق الارتباط در مورد که در موارد اتحاد مطلق الارتباط مطلق القیام در مورد عینیت ذاتی مبدا با ذات وجود داره چیزی نیست که دور از فهم عرفی باشه، قابل فهم عرفی است. دلیلش اینه، روی این حساب مدعای مرحوم آخوند در این تنبیه تمام هست. دلیل بر این مدعا هم وجدان و ارتکاز عرفی هست که در همه این موارد حتی در مرحله تطبیق مفهوم بر مصداق هم فهم عرفی اقتضای این معنا رو میکنه، نه چیزی که برگرده به تأمل عقلی که دور از فهم عرفی باشه عرف او را قبول نکنه. ولی در این حال که مدعای مرحوم آخوند تمامه و دلیل صحیح بر این مدعا هم ارتکاز و وجدان و نظر عرف هم در ناحیه مفهوم هم در ناحیه مصداق هست، در این حال این نسبت به فرمایشات مرحوم آخوند، مطالبی که مرحوم آخوند در این تنبیه فرموده، جهاتی از اشکال وجود داره که این را در ضمن سه تا تعلیق بیان میکنیم. تعلیق اول نسبت به فرمایش مرحوم آخوند که این اشکال در کلام مرحوم های تبریزی اومده، اینه که در کلام مرحوم آخوند برای که فرموده بود قیام و تلبس انهایی داره، منشأ اختلاف را اختلاف المواد و اختلاف الحیات ذکر کرده، دو تا منشأ بیشتر ذکر نکرده. و حال آنکه بر اساس خود فرمایشات مرحوم آخوند یه منشأ سومی هم برای اختلاف انهای قیام و تلبس وجود داره و اون اختلاف ذواته. اختلاف ذوات منشأ برای این اختلاف انهای قیام میشه. همین کلمه عالم را خود شما مرحوم آخوند چجوری توجیه کردید؟ گفتید که عالم وقتی که بر خداوند متعال اطلاق میشه، قیام در اونجا قیام علی نحو عینیت هست، واجدیت شیء لنفسی شخص لنفسی هست، ولی همین عالم را در غیر به کار میبریم، قیام در اونجا قیام حلولیه. خب اینجا چه چیزی منشأ اختلاف شد؟ ذات دیگه، ذاتی که یجری علیه المشتر اون موجب اختلاف شد. هیئت که همون هیئته، ماده که همون ماده هست، اون اختلافی که باعث شده که دو نحوه قیام داشته باشیم اختلاف در ذاته. پس نباید منشأ اختلاف را منحصر بکنید در اختلاف مواد و حیات، باید به او اضافه بکنید اختلاف ذوات. این تعلیق اول. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.